بسم الله الرحمن الرحیم. در سوم کاسوی پای هفت روی عسکری 20 اسفند 1402.
در استان این ماه مبارک رمضان هستیم، ماهی که انسان توی این ماه تغییراتی براش ایجاد میشه که میتونه تا یک سال بعد از این تغییراتی که در نفسش ایجاد میشه بهره برداره. بعضی وقت آدم فکر میکنه که چطور میشه که حضرات معصومین علیهم السلام، حالا به صورت مشخص امام رضا علیه السلام رو تو ذهنم هست، که روزی 10 جزء قرآن در ایام عادی فکر میکنم، یا ماه مبارک رمضان، بله هر 3 روز یک بار ختم قرآن میکردن در ماه مبارک روز. خب این نبوده غیر از انس و مؤانست با قرآن در طول سال، که حالا ماه رمضان بیشتر میشه، حتما اون اشتغالاتشون از ما بیشتر بود. یا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که اون 10 روز آخر رو احیا میگرفت، معتکف میشدن، حتما اشتغالاتشون از ما بیشتر بوده، حتما امورات اجتماعیشون و رهبری جامعه و همه اینا. ولی اتفاقی که تو ماه رمضان میفته همه اون حرکت ها رو چندین برابر میکنه. در احوالات از امام هم داره که ایام ماه مبارک رمضان هر 3 روز یک بار قرآن رو ختم میکنه. خب این نشون میده که نمیشه با یه سری توجیهاتی که بالاخره ما سرمون شلوغه و داریم درس میخونیم و داریم کار میکنیم بر مردم و داریم تبلیغ میکنیم، انسان از خودش غفلت بکنه، که بدترین غفلت انسان غفلت از خوده. یه وقتی برای همه ما پیش میاد که مردم سرازیر میشن برای پرسیدن سوالاتشون و مشاوره گرفتن. و دیروز یه جلسه ای بودیم، یه نرم افزاری رو یکی توضیح میداد که مثلا ما مشاوره داریم، ولی یه آقایی سوال میکرد که اینا تخصص هم دارن تو مشاوره؟ که گفتم مثلا دیگه مردم دنباله این چیزا نیستن، اینقدر نیاز ها زیاد. البته حرف درستی، آدم باید بلد باشه مشاوره بده، ولی مردم دیگه اصلا دنبال این چیزا نیستن. یه روحانی رو ببینن مشکل یه خانواده رو حل کرده، یه خانواده دیگه بشین. و قطعا روحانی اونی که خدمت گذارن لازم هم مادی هم معنوی مردمش، اون وقت بدترین حالتش اینه که انسان خودشو نساخته باشه. اینقدر از تو دل مراجعات مردم شیطان میاد تو ذهن آدم که سوء استفاده بکنه، سوء استفاده مالی به خصوص، سوء استفاده خدایی نکرده آبرویی، اینا دیگه چیزاییه که نمیشه کتمان کرد. خیلی راحت مردم ناموسشون رو در اختیار ما قرار میدن. ما خودمون یه وقتی یه جایی یه خانواده ای رو چی میکردیم، خب آدم میگه چقدر واقعا به روحانیت اعتماد میکنن، شاید به دکتر هم اینقدر اعتماد نمی کنن گاهی که به روحانیت اعتماد. اگه آدم یه وقت رو خودش کار نکرده باشه اوله، و ماه رمضان اون ماهیه که انسان میتونه بار خودش رو ببنده، اگرچه ماه رجب و شعبان رو از دست داده باشه، که اگه از دست نمیداد خیلی بهتر. ما هم از شما درخواست میکنیم دعا کنید که خداوند توفیقه بهره برداری از این ماه رو به ما هم عنایت بکنه، ما هم متقابلا برای شما دعا میکنیم. بحثی رو که خدمت عزیزان بودیم بحث غش در معامله است. در مورد غش در معامله جلسه قبل بعضی روایات رو خوندیم، نمیدونم تو کدوم روایت خوندم، روایت حلبی رو خوندم بالاخره یا نخوندم. و فی روایت الحلبی قال سعد تو ابا عبدالله ان الرجل یشتری تعامن، اینو خوندن؟
مشکم
خوندن؟ و روایت اول اخرى سألت ابا عبدالله ان الرجل یکون له لون من طعام سئله ما شد، تا اینم خوندن پس؟ خب دیگه پس همه رو خوندن. روایت داوود هم خوندم؟ روایت داوود هم حالا آخرین روایت بود، اینکه شخص عطر فروشه، مشک فروشه، بعضی مشک ها تره بعضی ها خشک، بعد میگه که من ابتدا مشک های تر رو میفروشم بعد مشک های خشک. خب میدونین مشک خشک خدمت دارزم که قیمتش گرانتره از مشک تره، چون بالاخره آبش رفته و اون مثلا. بعد اگر این مشک خشک رو آب بهش بزنن وزنش میره بالاتر، و وزنش هم که میره بالاتر خب قیمتش هم قاعدتاً میره بالاتر. از حضرت سوال میکنه، میگه وقتی میخواستم مشکای خوش رو بفروشم خلاصه یه پول بیشتری به من میدادن، مردم پول مشک خوش رو به من نمیدادن. بعد از حضرت سوال میکنه این نکتش، فسألت ابا عبدالله ایس لحولی ان اوندی، آیا برای من جایزه که مرتوبش کنم یه ذره بهش آب بپاشم؟ قال الله الا ان تعلمه، فرمود نه غیر از الا این که به مردم بگی. فندیتو می فرماد که به مردم اعلام می کردم و مرتوبش می کردم، به مرتوب می کنم و به مردم هم می گم، یا مرتوب کردم و به مردم هم گفتم. قال الله بس اشکال ند. خب اساسا بحث غش در معامله، غش به لحاظ لغوی از کلمه بنای خلط و مخلوط کردن سه قسمت پیدا میکنه، دو قسمتش میکنه، یکی غش آشکار، یکی غش پنهان. مرحوم شیخ در مورد غش آشکار میفرمود که اساسا روایات از حرمت غش آشکار انصراف داره، چون حالا دوتا ملاکه که حالا بعدن در موردش صحبت میکنیم تقریبا هیچ کدوم از اون دوتا ملاک نمیاد، یکیش همین اعلامه به مشتریه که حضرات مسئولین فرموده اعلام کنی اشکال نداره. خب وقتی آشکاره در حکم اعلام، مثل این که مثلا فرض بفرمایید که سیب هست و خدمت دارزم اینا، حالا سیب هم نگیم، مثلا این آجیل هایی که میفروشن با هم آشکارا مخلوط شدن، حالا کسی قیمت پسته از این نمیفروشه، خیلی واضحه که اینا با هم مخلوط، اگه طرف این مقدارم نفهمه که دیگه نباید بیاد خرید کن. خدمت دارزم که انصراف دارم، اساساً بهش غش هم نمیگن، هم روایات انصراف داره هم غشی که در لغت آمده به امتزاجی میگن که اینها یک پارچه شده، ولی امتزاجی که اصلا یک پارچه نکرده اینها رو چه بسا بهش غش هم نمیگن. پس ما بحثمون سر غش آشکار نیست، این قطعا حرام نیست، اعلام هم نیاز نداره. اما در غش پنهان خودش دو حالت پیدا میکنه، یکی این که
امتزاج یا بگیم
این عیب عیبش این عیبی که در میان این بار هست، در میان این مبیع هست، گاهی وقتا فعلی فعلا پنهانه ولی با اندک تأملی قابلیت برطرف شدن داره. مثل همین بسیاری از این میوه فروش ها که شما میرید دم مغازه میبینید میوه های قشنگ رو روچیده، با یه جا به جایی خیلی راحت میتونید بفهمید که همه این میوه ها خراب هست یا نیست. اما گاهی وقتا نه، اساساً این خدمت دارم که با تفحص هم شما نمیتونید بفهمید که این خدمت دارم که عیبش چیه. مثل فرض فرمایید
گندم
یا برنج. حالا برنج هم تا یه حدودی دیگه مثلا مثلا فرض کنید 10 کیلو برنج رو 1 کیلو برنج ناخالص قاطیش میکنن، خیلی دیگه مشخص نمیشه دونه هاش الا ما خرجه به دلیل آدم های خیلی حرفه‌ای. مرحوم شیخ میفرماد که این که قطعا حلال این اشکالی نداره، حرام نیست، این هم که قطعا حرامه و اگر قدر و تقدر قشر رو بخوایم بگیریم همینه که خدمت دارم پنهانه فعلیه و شنگ. البته حالا بعدم قیدش هم خواهیم بود، قیدش اینه که قصد فریفتن داشته باشه و الهام نکنه. اگر خلاصه بگه آما اینو مخلوط کردم برنج پاکستانی هم ریختم، یکی روش برنج پاکستانیه 10 کیلوش برنج ایرانیه، اونجا این هم دیگه حرام نیست، ولی روایات منصرفه به این سو. اما آیا این پنهان بودن فعلی و نشأنی اون بدون اعلام به مشتری آیا حرام است یا حرام نیست؟ این محل بحثی که من رو میشه در موردش نظر بفهم. و روایت الاخرى سألت ابا عبدالله عن الرجل یکون و انده لونان من الطعام سعر و مشد تا. میفرماد که مردی دو تا قضا پیشش داشت که قیمتشون مختلف بود، یکی از اون دو تا بهتر بود و احد هما اجود من الاخر یخلط هما جمیعا ثم یبیعه هما به سعر واحد، اینها رو با هم مخلوط میکنه به یه قیمت واحد بفروشه. فقال لا یصلح له ان یغش المسلمین حتی یبینه، که خیلی از روایات تعیین کننده است. تصریح میکنه حضرت میفرماد این قش در معامله است الا اینکه برای مردم بیان بکنه. و روایت داوود ابن سرحان کان معیه جرابان من المسک احد ما رتبون و الاخر و یابسون فبدعتو به رتب فبعتو ثم اخذ. اینه خوندم بله، اینم این روایاتی که خوندم. ثم ان ظاهر الاخبار هو کون الغش بما یخف، ظاهر این اخبار اینه که شما غشی رو حرام بدانی که مخفی است، کم مزج لبن بالماء، که حالا مخلوط کردن شیر به آب میشه مصداق غش پنهان سومی که اصلا قابلیت تشخیص هم نداره. و خلط الجید به ردیفی مثل دهن و مخلوط کردن خوب و بد در مثل روغن و منه وضع الحریر فی مکان الوارد لیکتسب ثقلا، این از اون موارد مخفی غشه. یعنی ایشون میفرماد که این هم در همین مقدارش هم غشه که شما حریر رو توی فضای سردی قرار بدی و پارچه ابریشم آب رو به خودش جذب میکنه و این تو اون فضای سرد باعث میشه قطرات معلقه در هوا رو به خودش جذب کنه، خود به خود سنگی میشه، این هم میشه غشه در معامل و نحوه داره. اما المزج و الخلط به ما لا یخفا، اما اگر مخفی نباشه فلا یحرم لعدم انصراف الغش الی، ایشون میفرماد اصلا غش به این مورد صدق نمی کنه. حالا غیر از این که اساسا لغتا غش و امتزاج به این مورد گفته نمی شود و یه دل علی مضافا الی بعض الاخبار المتقدمه، غیر از این بعضی از این اخباری که گذشت، روایت سعی ابن مسلم ان احده ما علیه السلام انه سئل عن الطعام یخلط بعضه به بعضه و بعضه اجود من بعض قال اذا رؤیا جمیعا فلا بأس. سوال کرد از طعامی که مخلوط میشه بعضیش با بعضیش و بعضیش بهتر از بعضی دیگه است، حضرت فرمود که اگر هر دو دیده میشود فلا بأس، مالم یقطل جید و ردی. می فرماد که تا زمانی که مرغوب قسمت نامرغوب رو نپوشونده باشد اشکالی نداره، در صورت که همش خدمتون ارزم دیده بشه. اما در مورد دوم و سوم مرحوم شیخ می فرماد که این خودش باز چند قسمت پیدا میکنه.
پنهان بودن فعلی یک حالتش اینه که مشتری فروشنده عالمه به عیب باشد و مشتری جا. یک صورتش اینه که مشتری عالم باشد و مشتری هم عالم باشد. یک صورتش هم اینه که مشتری جاهل به عیب باشد و مشتری هم جاهل باشد. البته همه این سه حالت اینجا هم میاد، بعد هم خواهیم گفت این که مرموشه بفرماد این حرامه، چون ظاهر این غش اینه که فروشنده میدانسته، به ظاهر عکس کرده، وگرنه همه این سه قسمت اینجا هم صحیح میشه.
مرحوم شیخ میفرماد که شما باید ببینید که ملاک برای غش چیست. اگر ملاک برای حرمت غش رو اعلام به مشتری بدانی، خب این اساساً در این صورت که خلاصه امکان اعلام وجود نداره. این هم همینطور، این هم امکان اعلام نیست، چون فروشنده نمیدونه غش خلصی اتفاق بود. حالا این که مشتری چطور میدونه ممکنه فرض نادری داشته باشه، ولی مشتری میدونه مخلوط شده و البته خودش هم چیزی نمیگه. و اینجا هم البته اینم که میگیم هر دو جاهلن غش در معامله نیست، ولی این خیار عیب براش ثابته، یعنی اگه بعدن فهمید که این عیب داشته خلط داشته این خیار عیب براش. اما توی این حالت که فروشنده عالم به عیبه و مشتری جاهله، دو تا ملاک وجود داره. در ابتدای امر مرحوم شیخ میفرماد ملاک اعلامه، اگر اعلام بکند حرام نیست، اگر اعلام نکند حرام. بعد مرحوم شیخ میفرماد ظاهرن ملاک این نیست، ملاک اینه که اگر قصد فریب داشته باشد حرامه، اگر قصد فریب نداشته باشد حرام نیست. ممکنه یه جایی قصد فریب نداشته باشه اعلامم نکنه، یعنی اون محل نزاعش اینجا میشه. اگر ما اعلام رو باید ببینیم ملاک اعلامه یا ملاک قصد فریبه. در ابتدای هم می فرماد که از بعضی از روایات این گونه به دست میاد که ملاک چیه؟ ملاک اعلام به مشتری. و مقتضی هذه روایه بل روایت الحلب ثانی حلبی ثانیه و روایت سعد الاسکاف انه لا یشترط فی حرمت الغش کونه مما لا یعرف الا یعرف الا من قبل البایه فیجب الاعلام بالعیب غیر الخفی. میگه مقتضای این روایت، کدوم روایت؟ روایت محمد ابن مسلم که فرمود که اگر خلط و مزج به گونه ای باشد که قسمت مرغوب قسمت نامرغوب رو نپوشونده باشه، مقتضای این روایت، یعنی مفهوم این روایت، مفهومش اینه که روایت داره میگه در این صورت اشکال ندارد، یعنی اگر به گونه ای باشد که قسمت مرغوب نامرغوب رو بپوشونه اشکال داره، یعنی ای بر مشتری مخفی باشه. مقتضای این روایت، روایت حلبی هم که فرمود حتی یبینه این مزج و خلط وقتی اشکال ندارد که به او بگویی، باز اینم مفهومش اینه که اگر به مشتری اعلام نکنی و مخفی بماند بر مشتری این حرام. روایت سعد اسکاف هم روایتی بود که حضرت رفت تو بازار و دست کرد زیر اون طعام، بعد که دید، یعنی وحش شد به حضرت، بعد که متوجه قش شد جایی بود که چی بود؟ دقیقا پنهان بود، فعلی هم پنهان بود، شعنی پنهان نبود، یعنی با اندک تأملی خلاصه طرف متوجه شد که حضرت متوجه شد که این عیب وجود داره. حضرت فرمود که خدمت دارزم که تو خیانت کردی. و مقتضای هذه روایت، مقتضای این روایت این است که در حرمت غش شرط نیست که غش از اموری باشد که جز از طرف بایع شناخته نمی شود، یعنی منظورش اینه که حرمت غش منحصر به این مورد نیست، چون فقط این مورده که فقط بایع میتونه بگه غشی صورت گرفته. و مقتضی هذه الروایه انه لا یشترط فی حرمت الغش کونه مما لا یعرف الا من قبل البایه. مقتضای این روایت اینه که در حرمت غش شرط نشده از اون چیزهایی باشد که فقط و فقط از طرف بایه فهمیده می شود. فیجب الاعلام بالغیر الخفی. پس در این صورت هم باید اعلام بکنه و بگه. پس به نظر مرحوم شیخ در ابتدای امر ایشون می فرماد این هم حرام، حالا میگه بعد تفصیلش رو قائل میشه. الا ان تنبل الحرمه فی موارد روایات سلاف الا ما ادا الا داره توضیح همین تفصیل رو میده. ابتدای امر میفرماد هم این حرامه هم اون حرام، ولی میفرماد الا این که تنزل بدیم حرمت رو در روایات سگانه الا ما اذا تعمد الغش، به جایی که فروشنده تعمد در غش بکنه، به رجاء طلب بسر المشتری، به امید این که بخواهد مشتری رو فریب بده، و عدم تفتن له، و مشتری هم متوجه کار او نشود، و این کان من شأن ذالک العیب ان یتفطن له، اگر چه شأن این عیب اینه که یه ذره توجه کنه میتونه بفهمه، ولی حالا مشتری متوجه نشد، مثل عرض کردم تو میوه خیلی اتفاق میفته، یه سبد میوه رو میذاره 5 تا میوه خوب روش میچینه، مشتری میتونه به راحتی این صندوق رو جابجا کنه، زیرش رو ببینه، ولی این کار رو نمی کنه. او هم به همین نیه. فلا تدل الروایات علی وجوب الاعلام اذا کان العیب من شأنه التفتن له فقصر المشتری و سامع فی المنع. پس به صورت مطلق روایات دلالت بر وجوب اعلام نمی کند، اگر عیب از اون چیزهایی است که شأنش این است که مشتری به آن متوجه بشه و مشتری کوتاهی بکنه و مسامحه در ملاحظه بکنه، یعنی ما فقط در همین صورت، اونم تازه با قصد فریب، با قصد فریب فقط میگیم قش حرام. دوباره مرحوم شیخ همین روند رو یه بار دیگه تکرار میکنه، ثم ان غش المسلم انما هو و به بیع المغشوش علی ما جری. این تکرار قبل. پس جمع‌بندی ما اینه که غش، غش در مسلمان فقط در مال مغشوش است به شخص مسلمان با جهالت خود اون مشتری. فلا فرق بین کون الاختشاش به فعله ای او به غیره. پس فرقی نمی کنه که اختشاش خود باعثش شده باشه یا دیگری این کار رو انجام داده باشه. فلا حصل اتفاقا او لغرضن فیجب الاعلام بالعیب الخفی. پس اگر اتفاقی حاصل شد یا به خاطر غرضی غیر از فریفتن، مثلا برای اینکه جلب نظر مشتری رو بکنه ولی نمیخواست فریبش بده، میخواست مثلا مثل این میفروش هایی وسط جاده ها هستن، پنج تا میبرن و میذارن روی که بالاخره برق بزنه، طرف وایسه یا یه چراغی میندازه که طرف وایسه، بعد البته دیگه حالا این هرچی هم پایین بالا بکنه این ایرادی نمیشه. و یمکن، پس تا قبل از یمکن نظر اولیه شیخ این بود که هر جایی که فروشنده عالم باشد و مشتری جاهل باشد، اینجا خدمتدار دارد که غش صدق میکنن، چه قصد فریب داشته باشد چه قصد فریب نداشته باشد. و یمکن میخواد از اینجا از این مسئله عدول کنه. و یمکن و ممکن است ان یمنع صدق الاخبار المذکوره الا على ما اذا قصد التلبیس یا قصد التلبیس. میفرماد الا اینکه کسی بگوید همه این اخبار من میشود صدق این اخبار، الا جایی که قصد فریفتن داشته، و اما ما هو المتلبس فی نفسه فلا یجب علیه الاعلام. اما اون جایی که به خودی خود این اتفاق افتاده، یعنی من نمیخواستم قصد فریب نداشتم، اینجا لزوما اعلام واجب نیست. ببخشید، اینجا لزوما غش در معامله صدق نمی کنه. بله. نعم شو میخواد بگه؟ میفرماد که بله، ما گفتیم که تنها و تنها جایی حرام است که قصد فریب داشته باشد. اگه قصد فریب نداشته باشد، قصد فریب دارد، قصد فریب ندارد. درست گفتیم فقط در این صورت حرامه، اما اگر قصد فریب ندارد، یعنی از اون چیزهاییست که یه ذره تحقیق کنند خودش میتونه متوجه بشه، دیگه لاقل اظهار سلامت دیگه نکنه. یعنی اگرم قصد فریب ندارد ولی وقتی اظهار سلامت میکنه، خود به خود این فریب دادن محسوب میشود. نه، یحرم علی اظهار ما یدل علی سلامت این منداله، حرام است بر او چه چیزی اظهار آن چیزی که دلالت بر سلامت میکنند منداله کرد. فل عبرت و فل حرمه، پس آن چیزی که در حرمت معتبر است به قصد تلبیس الامر علی المشتری، قصد مشتبه کردن امر بر مشتری است، سوا امکاند عیب خفیا ام جلیا. بعد میفرماد خب اگر ملاک قصد فریب شد فرقی نمی کنه، تو خط قصد آشکارم، تو ما اگه قصد فریب داشته باشی کار حرامی کردی، اگرچه او میفهمه ولی تو قش حرام را. پس ملاک رو طبق نظر خدمتدار دارم که مرحوم شیخ عدم اعلام نیست، یعنی هر اون عدم اعلام دایرش گسترده تر از قصد فریبه. یعنی اگر قصد اعلام رو ملاک بدونی، هر جایی اعلام نکردی ولو قصد فریب نداشتی غشه. ولی مرحوم شیخ میفرماد که نه، از روایات برمیاد، از بعضی روایات که اصلا تصریح در این مطلبه، حضرت میفرماد که میخواستی چیکار کنی، میگه کار خاصی نمیخوام بکنم. و اعلام هم راهی برای عدم فریفتن محسوب میشه، که حالا جلوتر مرحوم شیخ میفرماد که ظاهر بعضی از رفتارها فریبه، ظاهرش فریبه. درسته شما میگیم من قصد فریب ندارم، ولی وقتی اینجوری مخلوط کردی به کسی هم، به خصوص مورد سوم، یعنی تو مورد سوم که قاطی کرده، این مورد رو عرض میکنم، تو این مورد که جنس رو با هم قاطی کرده و اعلامم نمی کنه و قصد فریبم نداره حتی، ولی بالاخره تا خودت نگی خدمت دارم کسی نمیفهمه، این در عرف به معنای فریب به کار میره. و یعنی ظاهر امر اینه، ولی شما بگی من واقعا قصد فریب نداشت. سوا امکان العیب خفیا ام جلیا کما تقدم، لا به کتمان العیب مطلقا. پس ملاک کتمان عیب به صورت مطلق نیست. مطلق یعنی عیب میخواد فعلی و شعنی باشه یا فقط فعلی باشه. او خصوص الخفی و ان لم یقصد تلبیس، یا اینکه ملاک عیب مخفی باشد اگر قصد تلبیس نداشته باشه. و من هنا یه مؤیدیست از نظر علامه، من عفت تذکره، فقط هم نظر من این نیست، مرحوم علامه در کتاب تذکره من کرده من کون البیع المبیع مطلقا ما عدم الاعلام بالعیب غشا. ایشون علامه در کتاب تذکره فروختن کالای معیب رو، معیوب رو بدون اعلام عیب آن گفته اینها به صورت مطلق غش حساب نمیشه. و فی تفصیل المذکور فی روایت حلبی اشارتون اله آول من، نه تنها مرحوم علامه هم قائل به نظر ماست، بلکه از روایت حلبی هم اینجوری برداشت میشه، حیث انه علیه السلام جوز بلو طعام بدون قید الاعلام. حضرت فرمود که اشکالی نداره بدون اینکه اعلام بکنی، و خدمت دارم که این رو مرتوبش کنی. اذا لم یقصد به زیاده، اگر قصد زیاده نداشته باشی، و این حصلت به، اگرچه زیاده هم اتفاق بیفته، و خور و حرمه هم ما قصد الغش، و در صورتی که شما قصد بفرمایید که فریب دادن داشته باشی، اینجا خدمت دارزم حرام میشه. پس این ملاک و معیاری بود که مرحوم شیخ بیان کرد. نه ام میخواد بفرماد که درسته که ما گفتیم که باید قصد فریب داشته باشه، اما بعضی جاها ولو قصد فریب ندارد ولی ظاهر امر اینه که داره فریب میدهد، اینها هم داخل موارد قشه. نه یمکنو ان یقال فی صورت تعیب المبی به خروجی ان مقتضی الخلقت الاصلیه به عیب الخفی او جلی، ان التزام البای به سلامتی ان عیب مع علمی بهی غش المشتری. می فرماد ممکن است گفته شود که در صورتی که معیب معیوبه، چطور معیوب شده؟ به وسیله خارج شدنش از مقتضای خلقت اصلی خود. حالا میخواد عیبش آشکار باشه، میخواد عیبش مخفی باشه. خب میگه در صورتی که مبی معیوبه، بعد بایه ملتزم میشه، اعلام میکنه که آقا این سالمه، در حالی که خودش هم میدونه سالم نیست. حالا هرچی هم بگه من قصد فریب او رو نداشتم، ایشون میفرماد اینم غش، کما لو سرها بشترات سلام، مثل اینکه تصریح کنه میگه این سالمه، نه چیزی نیست، اینا لکا لکایی خاصی نیست، اینا مال نوع مثلا سی بشه اینجوریه. فان العرف یحکمون علی البایع به هذا الشرط انه غاش مع علمه بلی. عرف قضاوت میکنن در اینجا، نسبت میدهن، حکم میکنن بر بایع با این شرط، یعنی با شرط علم به عین که تو غش در معامله کردی. خب تا اینجا مرحوم شیخ ملاک خودش رو برای غش در معامله بیان کرد که قصد فریبه، منتها قصد فریب گاهی قصد فعلیه گاهی ظاهر ام قصد فریب، صرفا اعلام به مشتری باعث نمیشه، عدم اعلام به مشتری باعث غش در معامله نیست. در ادامه میاد یه سری از موارد غش رو بیان میکنه، فرماد گاهی وقتا غش به اینه که شما جنس مرغوب و نامرغوب رو با هم قاطی بکنی، گاهی وقتا خب پس این تمام این تقسیم بندی مصادیق غش رو بیان میکنه. مورد بعدش یک خلط مرغوب و غیر مرغوب، دو خلط مقصود و غیر مقصود. گاهی وقتا مرغوب و غیر مرغوب نداره ولی مقصود و غیر مقصود داره، یعنی دو تا برنجه اتفاقا یه برنجم بهتر از برنج دیگریست ولی این برنج شمال میخواد، شما اومدی برنج لنجون رو خواد یه برنج شمال کرد، اتفاقا برنج لنجون که بسا قیمتش هم بیشتره ولی او قصد این رو نکرده، برنج تارو میخواد یه برنج خاصی میخواد. پس نمیشه بگی لزومن هر جایی که بفرمایید که مقصوده، حالا ایشون مثال آب در شیر رو زده که خب اون مرغوب و نامرغوبه ولی مقصود و غیر مقصود، یا اینکه یه بله
سومی نسبت یک صفت خلاف واقع به معنی، اینم یه قسم از مصادیق غشه.
یکی هم
تبلیغ مبی بر غیر واقع،
یعنی چیزی که نیست برو اونجوری متصفش کنی، اینم غشه در واقع. ثم ان الغشه یکون به اخفاء الادنا فی الاعلا. غش یکی از مواردش اینه که شما جنس پس رو در جنس اعلا مخفی میکن، او غیر المراد فی المراد، گاهی وقتا هم غیر مراد رو در مراد داخل میکنه. حالا مثالش شاید بهتر میتونست مثال بزنه که ادخال الماء فی اللبن، مثل اینکه آب رو در شیر داخل میکنی، اصلا مهم نیست که آب و شیر اصلا از یه جنس نیستن تو بگی مرغوب و غیر مرغوب رو، من اصلا نمیدم آب بخرم مثلا. و به اظهار صفت الجیدت المفقودت واقعا، گاهی وقت تو هم به وسیله اظهار نمودن صفت خوبیه که واقعا وجود نداره، اینم میشه در و هو تدلیس، تدلیس قشه در معامله است. او به اظهار شیئن علا خلاف جنسی، یا اینکه شما چیزی رو بر خلاف چیزی که بود هست اظهار بکنی، که بیع ال مموه علا انه ذهب او فضه، مموه یعنی فلز ها، بیع چیزی قاعدتا باید فلز باشه دیگه، یه فلزی که به نشانه این که این تلاس یا نقره است، ولی در حقیقت نه تلاس نه نقره. حالا بعدش دیگه میره سراغ نظر محقق ثانیو، ادامه میده مسئله رو. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آله محمد و عجل فرج. بله، از اینجا به بعدش دیگه وارد بیان نظریه محقق ثانی میشه در مسئله غش، و بعد ایرادات محقق ثانی رو میگیره. به نظرم سه تا اشکال میگیره به نظریه محقق ثانی، بعد بیان نظریه شهید رو میکنه، یه نظریه دیگری رو میاره، تا جلوتر نظر محقق اردبیلی رو میاره، بعدم یرحمه کرده.
و یعنی اون چیزی که خاطی شده ولی مموعه به ضرب و فضای، یعنی فلزی که تلاکاری یا آب تلای یا آب ناقل خاطی در مورد ضرب است.
بعد اینکه یه مقداری نظرات رو مشخص کرد، شروع میکنه بحث صحت و فساد رو بیان کردن. چهار قسم میکنه و میفرماد که به نظر ما غیر از یه قسمشون بقیه اقسامش معامله صحیحه و یه قسمش هم معامله فاسده. حالا دیگه و صلی الله علیه. امروز جلسه آخر ما